بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که دو طائف روایت گفته شده داریم بر این که یک طائف مفادش این است که نظر به نجوم جایز است و مشکلی ندارد. طایفه دوم روایاتی که می گفت نظر به نجوم حرام است. خب ما طایفه دوم رو بررسی کردیم، به نظر ما طایفه دوم یک مورد رو مسلماً تحریم می کرد و اون مورد ایمان به نجوم با تکذیب به قدر بود. گفتیم این مورد مسلم حرام است، بلکه بالاتر از حرمت شبهه کفر هم و خروج از دین هم ممکنه داشته باشه. جمعی از اعلام قائلند که تعارض مستقر است. خب طبق نگاه ما تعارضی نیست، روایات مانعه موردی رو میگوید و روایات مجوزه مورد آخر رو، فلا تعارضه. اما جمعی از آقایان قائلند که تعارض مستقر است و به دنبال رفع تعارض بعضی از وجوه رو ذکر کردن که ما مختصر به یکی دو وجه اشاره می کنیم و بعد نکاتی در ذیل لازم مطرح کنیم. وجه اول این است که برای رفع تعارض یک طائفه رو حمل کنیم بر تقیه، لذا تعارض برطرف میشه. جالب در حمل بر تقیه هم آقایان دو نظریه دارن. برخی میگویند ما روایات مانعه رو حمله بر تقیه بکنیم، روایاتی که میگه نگاه نکنید به نجوم، اینا رو حمله بر تقیه کنید. المنجم کالکاهن و الکاهن کالساحر و الساحر کالکافر و الکافر بالنار، اینا رو ما حمله بر تقیه کنیم. قرینشون بر این که این طائفه رو حمله بر تقیه کنیم این است که میگوین وقتی به روایات مراجعه میکنیم، در روایت عبدالرحمن ابن سیابه عبارت سائل اینه، به امام عرض میکنه ان الناس یقولون ان النجوم لا يحل النظر الیها. کلمه الناس در روایات که گفته میشه اشاره به اهل سنته. خب در این روایت گفته ان الناس یقولون ان النجوم لا يحل النظر فيها، مردم میگن نظر به نجوم حلال نیست. مردم یعنی اهل سنت. پس معلوم میشه حرمت نظر به نجوم دیدگاه عامه است. یا در روایت بیاع الصابری راوی از امام سوال میکنه من نجوم رو دوست دارم و هی معیبت عند الناس، نجوم و نظر به نجوم عیب داره نزد مردم. الناس اشاره به اهل سنت. پس روایات مانعه رو به حکم این قرینه ما حمل کنیم بر تقیه، لذا تعارض برطرف میشه.
دست حاکمیت مهم نیستش؟
بله،
دستگاه حاکمیت مهم نیستش؟ موضعی داشته نسبت به تقیه
مطرح شه؟ چه موضعی داشته دستگاه حاکمیت نسبت به نجوم؟
دستگاه حاکمیت مهم نبوده برشه، حساسیت نداشته نسبت به تقیه.
حالا میرسیم، آره اشاره میکنیم، بلکه تأیید میکرده. این یک نگاه که ما روایات مانعه رو حمله بر تقیه کنیم. در مقابل بعضی قائلن، حداقل از بعضی از کلمات علامه طباطبایی استفاده میشه که قائلن بند بر این که ما روایات مجوزه رو حمل بر تقیه کنیم. یه عبارتی ایشون داره که یستفاد من، حالا علی احتمال هم بگیم که خیلی بعد کسی اشکال نکنه در دلالتش، ایشون که انه میخواد بگه روایات مجوزه حمله بر تقیه بشه، چون این نزد اهل سنت بوده است که مثلا از کنم به حضور شما که اینا داشتن، هم نظر به نجوم داشتن، هم تیاره داشتن، هم امثال اینا فالبینی داشتن، ما این روایات مجوزه رو به نحوی حمله بر تقیه بکنیم. این دو تا دیدگاه در رفع تعارض و حمله بر تقیه، عرض میکنیم که لا وجه برای حمل بر تقیه روایات باب رو، نه روایات مجوزه رو و نه روایات مانعه رو. والوجه فی اولا لسانی که در این روایات به کار رفته است و لسان تقیه مناسب نیست، گزارشگری می شود در این روایات آیونی که قائل به صحت فی الجمله پیامبر اکرم لعن نموده است نظر در نجوم رو، پیغمبر نهى عن النظر فی النجوم، المنجم کالساحر و الساحر کالکاهن و الکاهن کالکافر و الکافر فی النار. اینا لسان تقیه نیست که، لسان تقیه مقاد خلاف حکم واقعی رو بگه، میگه خیلی خوب یا حرامه یا جایزه، این که این آثار رو پی در پی بار کنه برای این مسئله، این که لسان تقیه نمیشه که. کجا لسان تقیه در روایات به این شکله؟ لذا خود لسان منع میکنه از این که ما این روایات رو حمله بر تقیه کنیم. ثانیاً و هو العمده، نسبت به بحث نظر در نجوم فتاوای علمای اهل سنت من الصحابه الى التابعین و بعدیاشون که مورد ملاحظه قرار میگیره، چه روایات چه فتاواشون که حالا به تفصیل نمیخوایم بررسی بکنیم، اونها مفادش این است که اگر تنجیم بل استقلال ملاحظه بشه که ستارگان مدبر عالمن، یا در عرض خداوند برای اونها تدبیر قائل بشن، این میگن کفر است. و اگر نظر به نجوم بدین اشکال نباشه، تکذیب قدر هم نداشته باشه. بین اهل سنت اختلافه، بعضی میگن جایز نظر به نجوم، بعضی میگن جایز نیست. حکامشون هم بعضی هاشون فل جمله نظر به نجوم رو تأیید میکردن، اما همشون دلیل نداری. لذا همان اختلافی که فالجمله بین علمای شیعه هست، ما همون اختلاف رو در بین علمای اهل سنت هم مشاهده میکنیم. بنابراین حمل بر تقیه به نظر ما قرینه برش نداریم و نمیشه این روایات رو حمل بر تقیه کرد، ضمن این که لسان هم آبی از حمل بر تقیه است. این وجه اول. وجه دوم برای رفع تعارض، وجه جمعیست که سابقا از مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال اشاره کردیم که ایشون وقتی روایات لعن بر منجمین رو در خصال مطرح کردن، یه توضیحی دادن، فرمودن المنجم الملعون هو الذي يقول بقدم الفلك ولا يقول بمفلكه یا مفلكه و خالقه. فرمودن این که در روایات منجم لعن شده است، خدا لعنت کرده چند طایفه رو از جمله منجمین رو، فرمودن این اطلاق نداره. این لعن راجب اون منجمیست که ستارگان رو مدبر عالم میدونه، ولی برای فلک مفلک قائل نیست، خالق قائل نیست. این لعن مال این گونه منجمین است. لذا جمع بین دو طائفه می شود. عرض ما این است که ما قبول داریم این گونه منجم مسلم مورد لعن خداوند است. منجمی که فلک رو مدبر بداند و او رو جای خالق بنشاند، او مسلم کارش باطل است و کافر. لکن به چه دلیل شما اطلاق روایت رو منحصر به این مورد میکنید؟ اگر روایت معتبره، روایت اطلاق داره، میگه المنجم و کالکاهن، دقت کنید، همچه منجمی خودش کافره، اصلا کل کافر نیست دیگه. همچه منجمی که فلک رو مدبر میدونه و قائل است که فلک خالق نداره، خودش مدبر این عالم هست، خب او کفر محضه. همچه منجمی رو پیغمبر یا امام بفرماید کل کاهن، او کل ساحر، از ساحر و کل کافر، ای که لا معنا له. لذا این حمل هم وجه جمع هم که شیخ صدوق فرمودن، اگر این روایات معتبر باشه این وجه جمع قابل پذیرش نیست. اولا قرینه بر اختصاص نداریم که فقط این منجم، ثانیا یعنی این منجم خلاف ظهور روایت، مطلب دیگری بود. آیون چی گفتن؟ خیلی خب، اینم وجه جمع دوم که لا شاهد الله. وجه جمع سوم این است که در برخی کلمات آمده، بعضی از دوستانم اشاره می کردن که ما روایات مجوزه رو حمل کنیم بر قضیه شخصیه و بدین گونه تعارض برطرف بشه. به این بیان که آن روایاتی که میگه لعن الله المنجمین یا احرق کتبک یا ایاک و نجوم الا ما یهتدا به فی بر او بحر، اینا قضیه حقیقیه است. ولی روایات مجوزه قضیه شخصیه است. امام به یکی دو نفر فرمودن ها آقای ابن ابی عمر، شما اشکال نداره نگاه کنی به نجوم، یا به یک عبدالرحمن ابن سیابه هم فرمودن تو اشکال نداره به نجوم نگاه کنی، حالا لخصوصیت فیه ما، که این دو یک خصوصیتی داشتن که امام به اینا گفتن شما اشکال نداره که نگاه کنید به نجوم، ولی غالب این نظر در نجوم حرام است. بله، عرض میکنیم که اصل اولیه و قاعده اولیه در خطابات ولات امر و خطابات شارع اینه که قضیه حقیقیه است. حمل بر قضیه شخصیه قرینه مطمئن نمیخواد. شما چطور بدون شاهد و بدون قرینه این همه روایات رو حمله بر قضیه شخصیه میکنید. ابن ابی عمیر هست، عبدالله ابن سیابه هست، بیاع الصابری هست، فرزندان نوبخت هستن. روایت زیاد بود، کتاب به امام عرض میکنن آقا پدرمون نگاه به نجوم میکنه، اگه به دین ضرر داره این کار رو نکنیم ما. حضرت میفرماد نه خیر، به دین ضرر نداره. خب این همه روایت نسبت به اشخاص مختلف، شما چطور اینا را حمله بر قضیه شخصیه میکنید؟ و یعیدهو که مرحوم سید ابن طاووس در فرج المحموم و مرحوم نجاشی در رجال نام طائفه‌ای از اصحاب ائمه را ذکر می‌کنند که اینان در احکام نجوم کتاب نوشتن. اگه قضیه شخصیه بود مربوط به یکی دو نفر سه نفر، علاما به بالی الان فرصت نکردم دقیق نگاه کنم، از قبل یادم نجاشی احتمالا راجع به نه نفر از اصحاب میگه اینا کتاب در نجوم داشتن. سید ابن طاووس گزارشگری بیشتر میکنه، البته یه موردم گزارشگری میکنه نجاشی که یکی از اصحاب کتاب داشته فی ابطال احکام النجوم. حالا ابطال هم غیر از حرمت، دقت کنید دیگه، میگه آقا این احکام باطله. بله ما هم قبول داریم خیلی از حدسیاتشون باطله، اما حرام این مستلزم اینه که نظر حرامه، لذا این وجه هم به نظر ما بلا شاهد و بلا قرینه است. نتیجه این که فعلا ما از جمع بین این دو طائفه در طائفه دوم که روایات مانعه بود یه روایت ایمان بالنجوم و تکذیب بالقدر رو ما دلالتش رو تام دانستیم، سندش هم خوب بود و توضیح دادیم. اون ایمان به نجومی که تکذیب به قدر باشه حرامه، این نسخ خاصم نداشته باشیم حرامه. سایر روایات باب ما روایت معتبر و تام الدلالهی که بگوید نظر به نجوم مطلقا حرام است پیدا نکردی. این روایات استفاضه هم نداره که ما به خاطر استفاضه مجبور بشیم بگیم بالاخره لعن نظر به نجوم مطلقا گفته شده است یا حرمتش. فعلیه تا اینجا نظر به نجوم اگه مستلزم تکذیب به قدر باشه حرام است و الا نمیشه فتوا و حرمتش داد. حالا باز تفصیل بیشتر داریم، یه مورد دیگر بعد استثناء میکنیم با حکم روایات پیرامونی. اگه کسی زندگیشو بر اساس این نظر به نجوم قرار بده چه جوریه، اونو بحث میکنیم. اجازه بدید در مطالب بعدی توضیح خواهیم داد. این فعلا جمع بندی تا اینجا. بفرمایید. در مورد
حمل جنب و قضیه شخصیه و
حیلیه، بله،
اینکه حقیقیه جواز باشد و یا قضیه شخصیه بگید که
مانع برای شما قرار است. این یه طرفی منفعت، اگر قضیه حقیقی فرمت باشد، خواهد کسی شخصیه بگی که برای شما جایزه است انداختن در یک مفضلی میشه. میتونی بگید که اشکال دارد این نوع دوم از
امر؟ نه، چه
افتر، اگر
که قضیه
حقیقیه باشه برای یک
نفر بگن اشکال
نداره.
حقیقیه، بله،
یعنی جایزه. هم شما میگید قضیه حقیقیه جواز باشه، مانع برای یک دم، نه اونم عیبی نداره، اونم اشکالی نداره. چنانچه آقا گفتن ممکنه به یک نفر، که حالا بعضی آقایونم میگفتن، ما بازی توضیح داریم اونجا هنوز، بعضی از آقایونم میگفتن آقا یک آقایی دوچار وسواس شده از این مسیر دیگه، این نگاه میکنه به نجوم و زندگیشو مختل کرده با این مسئله، امام بهش بگن کتاباتو تو آتش بزن. مجوز مطلق باشه مانع، مگر برای وسواسی. ما در هم در فقه به یک مناسبتی هم در اصول بحث کردیم، یک اعمالی برای دیگران جایزه، ممکنه برای وسواسی گفته بشه بر تو حرام احتیاط کردن. احتیاط حسنون خیلی خوبی، همه برعکسش هم ایبی نداره، چه ایبی داره؟ برای یه نفر لجهت خاصه جایز باشه، ایب نداره، اشکالی نداره، که اینکه چه ایبی داره، چه ایبی داره اصلا. خب عنوان ثانوی باعث میشه بر بقیه جایزه، برای حرامه، بر بقیه حرامه، برای این جایزه. آقا کذب حرام است. این بنده خدا در مقام حفظ نفسه، میگن آقا دروغ بگو، اشکال نداره بر تو. خب دیگه اینا که ببینید، اینا که بحثی نداره، که اینا که بحثی نداره. اگه ما همه یه بحث ببینید، اون نکته محوری بحث که بخواد اشکال و انفرد کرد اینه. آقا من شاهد برای این که قضیه شخصیه است، شما شاهد بیارید برای این که قضیه شخصیه است. اینجا چه روایت مجوزه، چه روایت مانعت، باز در هر دوش ممکنه کسی احتمال قضیه شخصیه بده در احرق کتبه، بگه موقع باید قرینه بیارید برای این که قضیه شخصیه است. روایات مجوزه باید قرینه بیارید برای این که قضیه شخصیه است. خب این یک مطلب. مطلب دوم این است که من جانب تأثیر نسبت به تأثیر کواکب در پدیده‌های زمینی بإذن الله تعالی به عنوان این که ممکن است برخی از پدیده‌های زمینی متأثر باشه بعضی از برخی از حرکت‌های آسمانی، از بعضی از حرکت‌های ستارگان. ما امکان این مطلب رو نمیتونیم نفی کنیم عقلا، ما راهی بر نفیش عقلا نداریم. لذا مثل مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان مراجعه کنید، جلد 19 صفحه 71 یه تعبیری دارن، اقامه برهان بر این که حرکات ستارگان به نحو اقتضا ممکنه در بعضی از پدیده‌های زمینی تأثیر داشته باشد. ما نمیتونیم اقامه برهان بر تأثیرش بکنیم و نه اقامه برهان بر نفی تأثیر داشته باشیم، چون ما احاطه نداریم به اسباب و علل فاعله مؤثره در حوادث، لذا امکانش کسی نمیتونه نفی کنه. بله، اگر از طریق نقل معصومین که متصل به مبدأ غیبند نقل معتبر بلا معارض داشته باشیم که اونها خبر بدن که ممکن است بعضی حوادث، بعضی از حرکت‌های نجومی تأثیر داشته باشه در حوادث زمینی، اگه خبر بدن متصل به مبدأ غیبن، ما در اون مورد اگه خبر معتبر باشه، معارض نداشته باشه، ممکنه کسی فی الجمله قبول کنه. حالا در ارتباط با این مسئله ما به یک مورد که بعضی از دوستانم چند بار اشاره کردن، الانم آقا اشاره کردن، فی الجمله اشاره کنیم، وارد اصل بحث و تحقیق و بررسیشم نمیشیم، فی الجمله به این مورد اشاره میکنیم، یه نکته هم در ذیلش بحث پیرامونی اونم مطرح میکنیم و مطلب دومم تمام میشه. ما روایاتی داریم از جمله صاحب وسائل در کتاب الحج باب 11 از ابواب آداب سفر، حدیث 1 به این مضمون، حالا حدیث رو جلسه بعد بررسی میکنیم، وقت گذشت، به این مضمون حدیث داریم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من سافر او تزوج والقمر فی العقرب لم یر الحسن. این روایت رو سندش بررسی بکنیم بعد ببینیم چه باید گفت. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم آقا، اهلا، شما خوبه؟
زیر استدلال علامه طباطبایی که ما احاطه نداریم، مگه این همه مسائل فلسفی در مورد خدا میان واجب الوجود، این احاطه مگه دارن اینجور
برهان میان؟ بعضی جاها برهان میتونه. ببینید اینجا باید ما به این نتیجه برسیم که علت این عرض کنم پدیده زمینی منحصر در اون حرکت آسمانی است. وقتی به این میتونیم برسیم، بله حرفینه، ببینید اصل طبیعی همینه، وقتی به این میتونیم برسیم که ما تمام علل محدثه این شیء رو بتونیم احصا کنیم و بعد بگوییم لا علت له الا هاذ الحركه.
فلسفه برهان میشن حتما همینجور.
خب ولی نمیتونن اینجا فیلسوف میگه نمیتونن واقعا نمیشه.
ببینید
ما پدیده های نه حالا نگید همه جا
همه جا ولی خب
ممکن خیلی خب بالاخره هر جا نشد که ما بگید اونجا امینه اونجا هم قبول نداریم. بالاخره این مسئله که ما این پدیده زمینی رو بیایم به اون حرکتی چون طلوع اون عرض کنم به حضور شما غروب اون ستاره بوده و در حال غروب او در مغرب یک ستاره دیگه در مشرق طلوع کرد سبب شد که این آقا در تجارتش ضرر کنه. کجا معلوم؟
اینا به نحوه سبب هست یا اینکه به نحوه نشانه است؟ یعنی خداوند عالم یک نشانه قرار داده که ممکن هست چینش نوع ستاره ها نشانه بر این.
خب عیبی نداره هر
خدا به این مسئله
عیبی نداره. بعضی همینو میگن که در حقیقت اینا علامت این است برای ما که ذات مقدس هست وقت حدوث این حادثه در آسمان این پدیده های زمینی رو ایجاد میکنه. مد دلیل علیه این یا باید بالعقل بتونیم اثبات کنیم یا به سمع. بالعقل که نمیشه اثبات کرد. بله خب بله نفیش هم نمیشه گفت.
نه که مثلا
نه اثباتش نه نفیش
تأثیر هست.
نه هیچ چی نمیدونیم. هیچ کدوم از اینا قابل اثبات نیست. لذا زیل همین بحث قمر در عقرب هم میرسیم اشاره میکنیم. اون چه مهم است اینه که در روایات اشاره شده بر فرض که همچه چیزایی باشد شما با توکل به خدا با صدقه با دعا برطرف میکنید اینا رو. اینا قابل برطرف شدن با این هاست. دیگه لازم نیست آدم بره بررسی بکنه که امروز سعده یا نحس تجارت چنینه یا نه. اقدام کنه روایات ما میگه توکل کنه بر خدا آیت الکرسی بخونه صدقه
هم وقت اون موثر اینم
اینا بیشتر اینا جلو اون میگیره. اگه همچی چیزی هم باشد اینا جلو اون رو میگیره.
بله در بحث اگر ما جایز بدونیم
بله
این بحث ارتباط پیدا میکنه به بحث تجارتش یا نه؟ مثلا بگیم که اجیر میکنیم
بحث میکنیم. بحث دوم بحث کسب دیگه.
بحث این که
بله دیگه این صدار شناس رو ما اجیرش کنیم بله میره بحث میکنیم بلا شبه. بله بله همه اینا تأثیر در اون داره.
همه موارد رو فیما اکل مال به باطل هست
مطلب دوم همینه. مهم اینه. خب ما از اون بر نمیتونیم. ما تا حکم تکلیفی رو نتونیم به دست بیاریم اینجا حکم وزیر رو نمیتونیم به دست بیاریم. تلازم از این بره. لذا ما احکام تکلیفیه که روشن شد بعد می‌رسیم نوبت به احکام وضعیه. کدوم یکی از این تنجیم‌ها تکسب بهش حرامه؟ کدوم یکی از این تنجیم‌ها تکسب بهش جایزه؟ وقت بررسی می‌کنیم و حالا میگیم میرسیم
دیگه. سوال میکنن ما چهارشنبه میخوام عرصه بگیریم چجوریه
اینا. عیبی نداره کسی نگاه کنید از باب احتیاط کسی بگه آقا من وقتی سوال میکنن اینجوری میگم. میگم روایات ما میگه صدقه بدید هیچ مشکلی نداره. ما از حالک میخواید احتیاط کنید احتیاط کنید حتی در قمر در عقرب چون روایات متعارضم داریم درش. بله روایتش معتبره. ما یک روایت رو در بحث قمر در عقرب معتبر میدونیم. لذا بله این جاش هست که اینجوری به مردم گفته بشه. ولی این که ان این یک اصل مسلم است و بعد مهم اینه مردم بعد زندگیشون رو بر این اساس بنیانگذاری کنن بعد نره دنبال زن با شوهرش اختلاف داره. اینا رو میرسیم بحث میکنیم به یه مناسبت هایی به یه شکلی زن با شوهرش اختلاف داره اختلافشون قابل حله. بگه ببین ما ازدواجمون تو قمر در عقرب بوده ها مشکل داره که ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم. گاهی این اگه بر این اساس ها بنیان گذاری بشه این حکم در اینجا ممکنه اشکال شرعی هم داشته باشه که بهش میرسیم. بله که این رو حمله میکنه بر مشکلاتی دارن مرد اداره زندگی نداره زن شأن اداره زندگی نداره بالاخره اینا رو حمله بر یه چیزای دیگه میکنن به جای مشکلات خودشونو برطرف کنن. خیلی باید حواسا در این امور برای مردم جمع باشه. حالا بعضی ها رو اشاره میکنن آیا الله یا الله بله نه و شاهد علیه این که در موارد اگر همچی باشه باید در این موارد مختلفه. اولا غالب موارد خطاب شخصیه، یعنی طرف میاد سوال میکنه، میگه آقا من بله جایی داریم، میگه عن رجله، گاهی میگه آقا برای خود من هم چه اتفاقی افتاده. بله اون عرض کردم اون جاها حمله بر قضیه حقیقیه میشه بلا شبه، اما خیلی از جاها هم داریم طرف سوال میکنه آقا در حج هم چیزی برای من اتفاق افتاده. امام وقتی میفرمان اینجوری کسی که شأنش اینه هم قضیه حقیقیه بگه هم قضیه شخصیه و غالب اون احکام دین قضیه حقیقیت، در این موارد باید خودش قرینه اقامه کنه ولا اقامه به جهله. بله خب چرا همینه دیگه. لذا برای چی ما میگیم، برای چی ما میگیم که اصل و قاعده این است. ببینید شما اگر جایی شک کردید راه همینه، به قاعده اشتراط تمسک کنید. ولی بحث اینه اصلا نوبت بی معنا میرسه اگه قرینه نباشد؟ به نظر من نوبت بی معنا نمیرسه اگه قرینه نباشد. اگه قرینه باشه بله، بر شخصیت قضیه، بر شخصی بودن قضیه. اگه قرینه نباشه ولو خطاب خاص باشه اونجا حکم عام است. منات قضیه شخصیه این است که یتشخص و بهی یتوحد و بهی، فقط و فقط مربوط به این باشد لا غیرین که قضیه شخصیه. نه بس اونا رو چیز نکنید، نه بس اینه آیا این خطاب مخصوص به اینه، فقط همین مخصوص شخصیه اینه، خطاب مخصوص به اینه است یا نه خطاب عام میگین احد مصادیقشه معنای اینه. آقا بنشینید بفهمید اگر خواهید. خیلی
در تعمید و شو قاعده اگر
بله ببینید اصلا این لسان ها لسان تقیه نیست، همین حالا شما به هر زبانی میخواید بگید لسان تقیه اینه که بله لسان تقیه این است که بالاخره اون آقا حرام است، آقا چنینه، اما این که میان به این شکل بیان میکنن، این عقبات رو براش بیان میکنن، بعدم باز استشهاد به روایت دیگری میکنن، اینا همه این مزامین دلالت میکنه بر این که نه اینا تقیه نیست. نه بالاترین حد ممکن، اگر تأکید بر انجام یا عدم انجام فرد باشه به بالاترین حد ممکن درسته، اما تبع از ذکر کردن برای حکم تقیه یعنی چی؟ اگر حکم تقیه ایست معصوم اراده جدی بر اون نداره، برای چی بد اثر اخروی برش بار میکنه؟ بگه این کار رو نکن. برای چی میگه المنجم و کل ساحر و ساحر و کل کاهن و کاهن و کل کافر و کافر و فنار، اینا رو برای چی بگه دیگه؟ اینا که تقیه نیست که، اینا که دیگه لسان تقیه نیست. امام بفرمایید کار نکنید، بگه این کار نکنید، اما داعیه برای اینکه این تبعات رو ذکر کنه در لسان تقیهی اراده جدی هم نداره ولی همه اینا رو ذکر کنه، این لسان تقیه نیست. روایات تقیه هم که آدم نگاه میکنه به این لسان نیست، اینجور نیست، روایاتی که مسلم تقیهت این هست به این لسان نیست. بلرد بلرد
و تشخیص
مساله
آیا جایی
شاهد
دست اون حالا حاکم رو
مطلق
راست گذاشته یا همیشه بر اساس ضوابط نمیدونم اینشی دعوای بود اول آقا اومدن تو نمازی ها گفتن که مساله هم که تشخیص داده میشه اینا همه ضوابط داره، این چیزی دست حاکم مطلق باز نیست بر اساس ضوابطه که اسلام مشخص کرده اگه چیزی هم مقدم بکنه. بعد امام یه جواب تندی بدن و آقا ما هرچی فکر هستیم که آخه کجای این
حرف نه حالا او بحث باید در ذیل بحث حکومت و حاکمیت و ولایت و دیدن حیطه ولایت بحثشی کرد.
احکام شخصی هم خواستم بگم یه نوعی از همینه، این هم یه قواعد مشخص حقیقی هست. چیز شخصی یعنی چی؟
بله آخه نگاه کنید وقتی میگیم قضیه شخصیه معناش اینه که این حکم مال این شخص است، خب معلومه مال این شخص است، لعلت لحکمت، این که معلومه که روشنه. ولی ببینید اونم اگر اون علت در هر کسی باشه و ما احرازش کنیم بعد میشه قضیه حقیقیه. بله، ولی خب بله ببینید اینا منافات با این نداره که بالاخره امام بین آقا بفرماین، الان بی آقا 10 نفرم نشستن بین آقا بفرماین، آقا بقیه میگن آقا ما نمازمونه دوباره بخونیم، فلان اینم میگه نمازمونه دوباره بخونیم، حضرت بین آقا بگن تو حق نداری نماز دوباره بخونی، اگه دوباره بخونی حرامه، ولی که وسواسی است. ای بله اگر بعد حضرت لعلت رم بفرماین وقت میشه قضیه حقیقیه لکل وسواسیه دیگران، ولی الان مقصود ما اینه، الان خطاب بین آقا کردن فرمودن، آقایون حرفشون اینه که ابن ابی عمیر است، ویژگی ها رو میدونه، خصوصیات رو مثلا میدونه، دوچار مشکل نمیشه، امام به ابن ابی عمیر میگن آقا برای تو ضرر نداره. خب دیگه همین ما گفتیم آقا ببینید باز اگه یه مورد می بود مجوز خصوص ابن ابی عمیر می بود ممکن بود کسی همچه احتمالی رو بدن، اما بس اینه او هست، بیاع صابری هست، عبدالله ابن سیابه هست، پسران نوبخ هست، پدرشون هست، همه اینا که از این دیگه حمله بر نمیشه دیگه. بله بله نمیشه حمله بر قضیه شخصی.
اینا نمیشه
اگه چی؟ حالا اینا که فهمیدن اینا خیلی چیز نیست، اگه کسی مقدماتشو
مثلا میگه اگر مثلا منجمیت برای یه نفر بود اشکال نداره و این خوری هم دیگه اصلاحی نداره که به شخص باشه به یه مجموعی گرفت.
او در هر علمی اگر کسی اون علم رو بخواند و احتمال انحراف بدهد او باید درش بحث کرد، فرقی نمی کنه. فلسفه باشه، نجوم باشه، ریاضی باشه، حالا ممکنه تو بحث حفظ کتب زلال که بحث بعدیمونه به یک لونی یک پنجره‌ای به این معنا باز کنیم، اون که بحثی نیست. یعنی میخواید بگید روایات رو حمله برو کنیم، مثلا روایات مانعه رو، لسان حمله برو نیست، اگر معتبر باشه المنجم و کل کاهن و کاهن و کل ساهر و ساهر و کل کافر و کافر و فی النار، این رو ما باید با حکم قرینه اطلاقشو بزنیم. بالاخره چه قرینه ای داریم برای این که اطلاق اینو بزنیم؟ یا این که تنجیم از گناهان کبیره است مثلا در روایت امام سجاد، اگه واقعا سند معتبر بود جای بحث بود که ما این اطلاقش ثابته نمیتونیم رفعیت کنیم از این اطلاق، جای خیلی حرفا بود، ولی به نظر ما سند ثابت نیست. بله احسنت.